ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
زمین لرزه‌ای به قدرت 6.3 درجه در مقیاس ریشتر اندونزی را تکان داد. فرمانده نیروی انتظامی تهران از آغاز طرح برخورد با اراذل و اوباش در تهران خبر داد. دزدان دریایی سومالیایی یک تانکر نفتی روسی را ربودند. ساعت 35 ثانیه بامداد 16 اردیبهشت ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 6 ماه مه سال 2010 میلادی. وقت بخیر شنونده گرامی، شنونده خوب و شب زنده دار ما. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم در کنار نوشین سید حسینی، میزبانان شما در این مجله نیمه شب. با شما خواهیم بود در یک ساعت پیش رو و به رسم معمول هر مجله و هر برنامه دیگری در این رادیو با تازه ترین خبرها آغاز میکنیم از نوشین سید حسینی.
ممنون الهه، شب شما بخیر. روز چهارشنبه زمین لرزه‌ای به قدرت 6.3 درجه در مقیاس ریشتر یک منطقه ساحلی سوماترا در اندونزی را تکان داد. این منطقه در نزدیکی مکانی قرار دارد که 6 سال پیش طعمه سونامی سال 2004 شد. مؤسسه آمریکایی تحقیقات زمینشناسی در گزارش خود در این باره با رد کردن احتمال وقوع سونامی گسترده و مخرب اعلام کرد با این همه احتمال کمی هست که شاهد یک سونامی در محدوده همان منطقه‌ای که زمین لرزه روز چهارشنبه در آن رخ داد باشیم. تا کنون موردی از آسیب دیدگی ساختمانی یا جراحت انسانی گزارش نشده است. فرمانده نیروی انتظامی تهران حسین ساجدینیا از آغاز مجدد طرح برخورد با اراذل و اوباش در تهران خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مرحله اول طرح برخورد با اراذل و اوباش با کمک ماموران یگان ویژه ساعت 22:30 شامگاه سه‌شنبه در سراسر تهران آغاز شد. حسین ساجدینیا افزود که این طرح به زودی در سایر شهرهای ایران نیز اجرا خواهد شد. دزدان دریایی سومالی روز چهارشنبه یک تانکر نفتی روسی را ربودند. این تانکر که از کشور سودان به مقصد چین در حرکت بود، حامل نفت خام به ارزش 52 میلیون دلار و 23 نفر خدمه است. روسیه برای نجات خدمه و بازپس گرفتن این تانکر نفتی، یک ناو جنگی را به آب‌های خلیج عدن فرستاده است. نزدیک به 7% از نفت مصرفی دنیا از خلیج عدن در نزدیکی سواحل آبی سومالی عبور می‌کند. راهزنان دریایی سومالی در حال حاضر بیش از 12 کشتی به همراه 200 خدمه آنها را در گروگان خود دارند. این در حالی است که ناوهای جنگی کشورهای مختلف به طور مستمر در آبهای خلیج عدن به گشت زنی می پردازند. به گزارش بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، دولت نظریف سخنگوی وزارت خارجه تاجیکستان اعلام کرد ایران رسما پیشنهاد کرده است که در آینده امکان مسافرت بدون روادید میان ایران و تاجیکستان فراهم شود. به رغم مطرح شدن مکرر پیشنهادهای مشابه در سالهای اخیر، تاجیکستان در گذشته تنها با مسافرت بدون روادید برای دارندگان گذرنامه‌های دیپلماتیک و گذرنامه‌های خدمت ویژه بازرگانی در ارتباط با دولت موافقت کرده است. موج تازه‌ای از خاکستر غلیظ آتشفشانی از سوی ایسلند روز چهارشنبه ترافیک هوایی ایرلند و اسکاتلند را مختل کرد. بیش از 12 فرودگاه در سراسر جمهوری ایرلند، ایرلند شمالی و اسکاتلند پروازهای خود را لغو کردند. همچنین به دنبال این اختلال، 10,000 مسافر خطوط هوایی در فرودگاه‌ها در بلا تکلیفی به سر می‌برند. کارشناسان امور گردشگری هشدار دادند که در صورت عدم توقف فعالیت‌های آتشفشان ایسلند، کشور ایرلند در طول تابستان جاری از اختلال فعالیت‌های هوایی آسیب خواهد دید. مقامات اروپایی ماه گذشته در پی آغاز خاکستر آتش‌فشانی و خطر آن برای هواپیماها حدود 100,000 پرواز را لغو کردند که در پی آن حدود 10 میلیون مسافر خطوط هوایی سرگردان شدند. لغو پروازها همچنین 10 میلیارد دلار خسارت مالی بر جای گذاشت.
با سپاس از نوشین سید حسینی و گزیده ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان داریم. از تازه ترین های کنفرانس بررسی معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای در سازمان ملل متحد در نیویورک با حضور 189 کشور جهان خواهیم شنید. در مورد سخنان رئیس جمهوری اسلامی در مورد عدم امکان ترمیم روابط ایران با آمریکا در صورت اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران، دیدگاه یک تحلیلگر سیاسی را جویا شده ایم.
این آقایون از اینکه چین و روسیه شاید به بقیه کشورهای اروپا و آمریکا و سازمان ملل بپیوندند، مورد تحریم‌ها قدم جدی بردارن، سخت ترس افتادن.
نخستین بزرگراه دو طبقه در ایران روز 24 اسفند ماه سال گذشته در اصفهان حتی 2 سال زودتر از موعد مقرر گشایش یافت. همین پل اکنون ترک برداشته و بیمان می رود که فرو ریزد. با یک خبرنگار آگاه در مسائل حمل و نقل گفتگو کردیم.
این مسئله پل یک بخشی است که حالا افشا میشه، خیلی از مسائل هست که متاسفانه افشا نمیشه و به دلیل اینکه مردم مطلع نیستن خیلی مشکلات جانی و مالی دیگه براشون به وجود میاد.
دادگاه تجدید نظر پاریس مجید کاکاوند را تبرئه کرد. از نمایشگاه و یا به قول برگزار کنندگانش اکسیون کنش اول در پاریس به همت انجمن روبان سبز خواهید شنید. و مجله اقتصادی هفته، همه اینها و بسیار بیش از اینها در همین مجله نیمه شب. در کنار ما باشید. نمایندگان 189 کشور جهان برای شرکت در کنفرانس بررسی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در مقر سازمان ملل متحد حضور دارند و این پیمان 40 ساله را مورد بررسی قرار می‌دهند. نمایندگی ایران در این کنفرانس را محمود احمدی نژاد بر عهده گرفته است. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در آمریکا که برای پوشش این کنفرانس این روزها در نیویورک بوده است، گزارشی دارد از تازه‌ترین‌ها پیرامون این کنفرانس.
در سومین و آخرین روز اقامت محمود احمدی نژاد در نیویورک، خبرهای مربوط به او در رسانه‌های این شهر فروکش کرد. پیش از این هم در روز سه‌شنبه تنها خبر قابل توجه کنفرانس مطبوعاتی وی در هتل ملنیوم محل اقامت آقای احمدی نژاد بود که طی آن گفت جمهوری اسلامی جمهوری وحشت نیست. بر اساس گفته‌های خبرنگارانی که اجازه حضور در این کنفرانس مطبوعاتی داشتند، اشاره‌های رئیس دولت دهم در جمهوری اسلامی به مسائل داخلی ایران کوتاه و گذرا بود. خبرنگار نیویورک تایمز گزارش داد که محمود احمدی نژاد وحشت ناشی از سرکوب‌های گسترده مخالفان پس از انتخابات خرداد ماه پارسال و خروج موج بزرگی از ایرانیان از کشور را تکذیب کرد و گفت که پشتیبانی از انقلاب اسلامی در ایران اکنون به میزانی است که طی 10 سال گذشته سابقه نداشته است. رئیس جمهور اسلامی در مورد سپکوهنورد جوان آمریکایی که به اتهام گذر اشتباه‌آمیز از خط مرزی ایران و کردستان عراق دستگیر و زندانی شده‌اند گفت که وی خواهان آزادی آنهاست، ولی در همان حال مایل است که 7 شهروند ایرانی نیز که در آمریکا زندانی هستند آزاد شوند. محمود احمدی نژاد به جزئیات اتهام‌های این 7 ایرانی اشاره‌ای نکرد. دادگستری آمریکا چند ایرانی را به جرم صدور غیرقانونی وسایل و ابزارهای نظامی و زیر پا نهادن قوانین تحریم به زندان محکوم کرده است. رئیس جمهور اسلامی در مورد ناپدید شدن رابرت لوینسون، کارمند بازنشسته FBI پلیس فدرال آمریکا، موضع سختری نشان داده و گفته است که او مأمور رسمی دولت آمریکا بوده است. آقای احمدی نژاد از سرنوشت رابرت لوینسون که 3 سال پیش برای پیگیری قاچاق سیگار به جزیره کیش رفته بود اظهار بی‌اطلاعی کرد و تلویحاً او را به جاسوسی متهم کرد. رئیس جمهور اسلامی افسود معمولاً بسیار مشکل است که در مورد فعالیت‌ها و محل ماموران اطلاعاتی پیش‌بینی کرد. آنها در آن واحد می‌توانند در 100 جای مختلف جهان حضور داشته باشند. محمود احمدی نژاد در مورد رابطه با آمریکا تهدید کرد که اگر تحریم‌های اقتصادی و نظامی علیه جمهوری اسلامی به کار گرفته شود، رابطه با آمریکا هرگز التیام نخواهد یافت. و ما در سازمان ملل متحد که دیپلمات‌ها به علت حضور و سخنرانی احمدی نژاد از انحراف دستور کار کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های استراتژیک نگران بودند، از روز دوم کنفرانس به 3 مسئله مهم پیرامون پیمان 40 ساله MPT یا منع گسترش سلاح‌های استراتژیک تمرکز کردند. این 3 مسئله عبارتند از کاهش تسلیحاتی در سراسر جهان، جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی و کشتار جمعی و استفاده صلح‌آمیز از نیروی اتم. هیئت‌های نمایندگی کشورهای عضو در سومین نشست کنفرانس از سخنان وزیر خارجه اندونزی مبنی بر پذیرش پیمان منع آزمایش‌های اتمی با هدف‌های نظامی استقبال کردند. از سخنان دیپلمات‌های شرکت کننده در کنفرانس سازمان ملل چنین برمی‌آید که حضور رئیس جمهور اسلامی در کنفرانس نه تنها امتیازی برای ایران در بر نداشت، بلکه موضع خصمانه وی در قبال آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای امنیت و قدرت‌های بزرگ بر سیاست آشتی ناپذیری دولت ایران تأکید کرد.
نادر صدیقی گزارش می‌داد و در مورد سخنان رئیس جمهوری اسلامی در مورد عدم امکان ترمیم روابط ایران و آمریکا در صورت اعمال تحریم‌های بیشتر، دیگر همکارم در آمریکا نادر وکیلی گفتگوی انجام داده است با دکتر عباس میلانی، نویسنده و استاد دانشگاه استنفورد، در رابطه با سخنان آقای احمدی نژاد در کنفرانس اخیر در نیویورک.
گمان من این است که همونطور که شما هم بهش اشاره کردید، این آقایون از اینکه چین و روسیه شاید به بقیه کشورهای اروپا و آمریکا و سازمان ملل بپیوندن، مورد تحریم ها قدم جدی بردارن، سخت به ترس افتادن و در تقلا هستن. از یه طرف طبق معمول به سیاق سنتشون شعار میدن، از یه طرف اعمال شبه‌انگیز انجام میدن، فیل هوا میکنن، موشک هوا میکنن، ولی از طرف دیگه هزار یک پیغام مستقیم و غیر مستقیم، چه در سخنرانی چه از طرق مختلف، میفرستن که حاضرن مذاکره بکنن، حاضرن تمام اورانیوم غنی شده رو به خارج بفرستن، برای اینکه خودشون به گمان من میدونن که وضع اقتصادی ایران بسیار بسیار خطیر هست و اگر تحریم جدی انجام بشه آینده هیئت فعلی حاکم یعنی در دست احمدی نژاد و طرفدارانش و حامیانش به نظر من با مخاطرات جدی رو بخواهد.
آقای میلانی، آقای احمدی نژاد در یک مصاحبه جداگانه با شبکه ABC ازش سوال شده که آیا شما حراسی از اینکه اسرائیل حمله بکنه به ایران ندارید؟ پاسخ آقای احمدی نژاد این بوده که اسرائیل کارش تمام شده و در واقع کشوری که نتواند نوار غزه رو کنترل بکنه چگونه میتواند به کشوری مثل ایران حمله بکنه؟
میکنم اینها پاسخهای دیپلماتیک نیست، اینها حرفهای جدی نیست، اینها واقعا در نظر من چیزی اونها رو جز همون شتیات نمیشه گفت. هرچی ایشون به دل تنگشون میاد به زبانشون جاری میشه، نه عرف دیپلماتیک رو زیاد براش احترام میقایلن، نه منطق و واقع بینی رو. یعنی به هر حال فراموش نباید کرد ایشون همون رئیس جمهوری هستن که ادعا کردن یه دختر 14-15 ساله ایرانی تونسته در ده خودش تولید نیروی هسته‌ای بکنه. کسی که در این حد به وهمیات باور داره، متاسفانه بقیه حرفاش هم به همین سیاق است.
آقای میلانی، باز آقای احمدی‌نژاد در پاسخ این پرسش که شایعاتی هست که گویا خبر میده از حضور اسامه بن لادن در ایران، پاسخ آقای احمدی‌نژاد نه در واقع تکذیب بود و نه تایید و فقط گفت این سوال شما خنده‌آوره به خبرنگار مربوطه. و جالب این بود که به هر حال این شک و شبهه رو ایجاد می‌کند که مبادا اسامه بن لادن در ایران باشه، چون ایشون با قاطعیت رد نکرد.
ببینید الان شما اگر به چند ماه اخیر اینها نگاه بکنید، رفتار رژیم نگاه بکنید، اینها چون نگران احتمال جدی شدن تحریم ها هستن، چون میدونن وضع اقتصادیشون خرابه، دستگاه های اطلاعاتیشون که میدونن تورم چقدره، خود مجلس گزارش از میزان تورم، میزان بیکاری که بهشون میدن، اونها رو که نمیشه دیگه نادیده گرفت. اینها به لحاظ این دشواری به نظر من در این چند ماه اخیر سعی کردن که هرچه بیشتر مهرهایی که به گمان خودشون میتونن در یک بستونی با غرب و با آمریکا ازش استفاده بکنن زیادتر بکنن. شواهدی در دست هست که پسر بن لادن اونجا بوده و تعدادی از طرفداران بن لادن وقتی که آمریکا به افغانستان حمله کرد به ایران آمدن. این به نظر من بیش از شایع است، یعنی شواهد جدی تری در دست است که یه تعداد قابل ملاحظه‌ای از اینها از جمله پسرش در ایران هست و اینها در یک مقطعی حتی این رو میتونم به قطع بگم که سعی کردن مبادله بکنن دیگه، سعی کردن اینها رو در بدند و عده‌ای از سران مجاهدین خلق رو که در عراق در اون زمان بودن بگیرن و دولت آقای بوش بالمال تصمیم گرفت که این محافظه رو انجام نده.
آیا امکان گشایشی رو می‌بینید در این چند هفته یا آینده تا قبل از به هر حال این اعمال تحریم‌های جدید؟ فکر می‌کنید با این ژستی که آقای احمدی نژاد گرفته که ما همیشه آماده مذاکره بودیم و همیشه آماده تبادل اورانیوم غنی شده خودمون با به اصطلاح جهان بیرون بودیم؟
من فکر می‌کنم اینها دقیقاً به لحاظ اینکه خطر رو جدی تلقی می‌کنن و فکر می‌کنن اون ائتلاف آمریکا، اروپا، روسیه و چین امکان تحققش هست و میدونن که اگر اون ائتلاف بشه بعضشون خیلی خراب خواهد شد. من فکر کنم هیچ بعید نیست که در این مقطع آوانس هایی هم بدن، همون حرفایی که چند ماه پیش این کفر تلقیش میکردن الان این سیاست پردرایت اسلامی تلقیش بکنن، برای اینکه گروه به گمان من موندن سر کار تنها ملاک منافع ایران، منافع دراز مدت ایران، آینده اقتصادی ایران به نظر من زیاد متاسفانه محل اعتنانی.
دکتر عباس میلانی نویسنده و استاد دانشگاه استنفورد به پرسش‌های نادر وکیلی پاسخ می‌داد. و ما نخستین بزرگراه دو طبقه ایران اندکی بیش از 50 روز پیش در اصفهان حتی 2 سال زودتر از موعد مقرر گشایش یافت. پایه‌های همین پل 60 میلیارد تومانی اکنون ترک برداشته و بیم آن می‌رود که فرو ریزد. همه اینها به گزارش سایت کلمه و به شهادت عکس‌های منتشر شده در این سایت. دیدگاه حسن فتحی خبرنگار آگاه در مسائل حمل و نقل را جویا شده ایم.
مسائل این چنینی در ایران قبلا سابقه داشته، حتی مثلا زمانی هم که برج میلاد داشت درست میشد اون اوایلش گفتن که سازش ما کج شده. مسائل این چنینی هستش. دلیل اصلیش هم این هستش که اولا بسیاری از کارهایی که صورت میگیره کارشناسی نیستش، صرفا بر اساس داده ها و اطلاعات میان کارهایی رو صورت میدن و چون کار کارشناسی اساسی نمیشه بعدن به مشکل برمیخوریم.
نخستین بزرگراه دو طبقه کشور آقای فتی در تاریخ 24 اسفند در اصفهان و توسط رئیس جمهوری آقای احمدی نژاد افتتاح شد. ظاهرا 2 سال هم زودتر از موعد افتتاح شده. آیا فکر میکنید که این افتتاح زودرس در این ترک برداشتن پل تأثیری داشته باشه؟
ما توی این سالهای گذشته افتتاحهایی داشتیم که این افتتاحها خیلی شتاب زده بوده، یعنی صنایع، کارخونه ها، جاده ها، پل هایی رو افتتاح کردیم بنا به دلایل سیاسی، یعنی افتتاحها بر اساس زمانبندی نبوده. این افتتاحها موجب شده که بعدن یا اون کار بخوابه مجددن ما افتتاح داشته باشیم یا اینکه اصولا از رده خارج بشن، مثل پالایشگاه‌هایی که چندین بار افتتاح شدن در زمان‌های مختلف، مثل جاده‌هایی که مرحله به مرحله اومدن به دلایل سیاسی افتتاح کردن، همینی که مثلا عنوان می‌کنن که در 22 بهمن سالگرد پیروزی انقلاب مثلا 100 تا پروژه افتتاح شد، یا مثلا سفر آقای احمدی نژاد به فلان روستا قرار مثلا 20 تا پروژه افتتاح بشه. این افتتاح‌های شتاب زده دلیلش هم این هستش که بهره برداری یا سیاسی میخوان از این کارا بکنن، پروژه های رو ناتمام افتتاح میکنن، یا اینکه به صورت شتاب زده شبانه روزی متمرکز میشن روشون برای کار کردن به اتمام رسوندن اون چیزی رو که باید صورت بگیره، یعنی اون فعالیت کارشناسی، اون نظارت مهندسی به اون صورت دیده نمیشه که یه چنین فجایعی به وجود میادش. این مسئله پل یک بخشی است که حالا افشا میشه، خیلی از مسائل هست که متاسفانه افشا نمیشه و به دلیل اینکه مردم مطلع نیستن خیلی مشکلات جانی و مالی دیگه براشون به وجود میاره.
به نظر شما آقای فتی، حالا گناه ترک برداشتن این پل از کیه؟ پیمانکارها، مهندسان، طراحان، شهرداری، وزارت راه و ترابری، چه کسی مسئوله؟
دلیل اصلیش همون جوری که عنوان کردم، کارها کارشناسی نیستش، نظارت اونچنانی صورت نمیگیره، توسط پیمانکارهایی انجام میشه اینها که خودی هستن. الان ببینید بزرگترین پیمانکار ایران سپاه هستش. سپاه هم توی پارس جنوبی داره کار میکنه، اونجا جای ترک‌ها و کره‌ای‌ها رو گرفته، هم توی فرودگاه امام خمینی اومد اون مسائل رو زمان آقای خاتمی پیاده کرد، هم توی مثلا اتوبان‌های شهری داره کار میکنه، یعنی عملا بزرگترین پیمانکار ایران سپاه شده و بنیاد مستضعفان شدن و اونها هم بدون اون دانش کافی، بدون اون تکنولوژی و ابزار لازم وارد صحنه میشن، کارها رو به دلیل رابطه‌ای که با دولت دارن از دولت میگیرن، جلوی بخش خصوصی رو میگیرن و به صورت انحصاری وارد عمل میشن، اینجور مسائل به وجود میارن. بلایی که چند سال پیش سر تونل کندوان آوردن یه نمونه بارزه شد.
عصر روز چهارشنبه دادگاه تجدید نظر پاریس اعلام کرد مجید کاکاوند از نظر این دادگاه تبرئه و می تواند به ایران بازگردد. از سوی دیگر آمریکا می گوید این مهندس 37 ساله ای ایرانی می باید برای پاسخ به پاره ای از پرسش ها در آن کشور حضور یابد. در فرانسه برخی پرونده مجید کاکاوند را با پرونده دختر جوان فرانسوی کلوتیلد ریس مرتبط می دانند. محمد رضا شاهید.
دادگاه تجدید نظر پاریس ظهر چهارشنبه اعلام کرد پس از تحقیقات چندین ماهه تقاضای امریکا را مبنی بر استرداد آقای مجید کاکاوند مهندس 37 ساله ایرانی نمیپذیرد. آقای کاکاوند از سوی امریکا متهم شده مقادیری تجهیزات الکترونیکی که میتواند مصارف نظامی داشته باشد با ندیده گرفتن قوانین تحریم از خاک امریکا به ایران فرستاده است. دادگستری امریکا بعد از اعلام رأی دادگاه فرانسه میگوید به تلاش بین المللی برای دستگیری مهندس 37 ساله آقای مجید کاکاوند ادامه خواهد داد. آقای مجید کاکاوند در طول این مدت 4 ماه در زندان بود، اما از ماه ژوئیه گذشته اجازه یافت با وثیقه در بیرون از زندان باشد، اما نمی بایستی خاک فرانسه را ترک کند. ماه ژوئیه همان زمانی است که کلوتیلد ریس نوجوان فرانسوی از زندان اوین به سفارت فرانسه در تهران برده شد. آقای کاکاوند اظهار امیدواری کرد که اگر این دختر فرانسوی نیز که به شرکت در تظاهرات و تلاش در امنیت ملی ایران متهم شده بیگناه باشد آزاد شود. آقای احمدی نژاد ابتدای زمستان غیر مستقیم آزادی این دختر بیگناه فرانسوی را مشروط به مسائلی ساخت که برخی آن را به پرونده یکی از قاتلان شاپور بختیار نسبت داده بودند. آقای کاکاوند از دادگستری فرانسه و مستقل بودنش اظهار قدردانی و از دو وکیل زن خود سپاسگزاری نمود. خانم وکیل مدافع آقای کاکاوند گفت این رأی نشان می‌دهد دادگستری فرانسه مستقل رفتار می‌کند و آقای کاکاوند گفت امریکا اتهامات بی‌پایه‌ای را به وی نسبت داده، اما دسترکاران می‌گویند امر صادرات و واردات این کالاها حقیقت دارد، تنها پیچیدگی در نوع کالا و مصارف آن همچنان به چشم می‌خورد. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
و عزیزان شنونده، نوبت اون رسیده که بشنویم پیام‌های شما عزیزان رو.
آقا یکی به این برادرها بگه اینایی که دارید میبرید تندیس عزیزم، ساندیس نیست.
آقای احمدی نژاد خجالت نمیکشی؟ 5-6 دفعه است میای توی یو این و رؤسای دولت‌های دیگه مجلس رو ترک میکنن، خجالت نمیکشی؟ هیچ کس تو رو به رسمیت نمیشناسه، نه مردم ایران تو رو به رسمیت میشناسن و نه اون افرادی که واقعا مسئول دنیا هستن.
چرا رادیو فردا فقط صدای مخالفین رژیم جمهوری اسلامی ایران رو پخش میکنه و صدای طرفداران رژیم و آنهایی که فدای رهبر و دولت هستن پخش نمیکنه؟
میخواستم به یه آقای احمدی نژاد بگم تو رفتی اونجا برای دفاع از ملت ایران، ملت ایران تو صف گازاییل وایسادن، از 5 ساعت گذشته اون گازاییلا رو دارن قاچاق میکنن، داری مردم رو میکشی، داری اونجا میری از حق مردم دفاع میکنی؟
والا خواستم خدمت نرسونه، ما یه کارگر بدبختیم از شهرستان کارگیری دهده، بله ما یک مرتبه گوشت نه خودم بچه هم خانواده هم نمیخوریم، بغیر از بریم خونه کسی بزن یه گوشتی خورده باشیم. آقای احمدی‌نژاد هم گفت کاری میکنیم که در ماه 9 مرتبه گوشت بخورم، ولی فکر نکنم، فکر کنم بعد از مرگمون بخوریم.
تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن 001-202-82-87-220. و ما گزارشی دیگر. در شامگاه چهارشنبه قرار بود از سوی جامعه اتلانتیک آلمان همایشی با عنوان بررسی سیاست منطقه ایران با شرکت امید نوریپور، نماینده ایرانی تبار مجلس آلمان و علیرضا شیخ عطار، سفیر جمهوری اسلامی ایران در شهر برلین برپا شود. این برنامه به خاطر اعتراض ایرانی ها و آلمانی ها نسبت به حضور سفیر ایران و همچنین عنوان همایش برای دومین بار پیاپی لغو شد. معترضان معتقدند مسئله اصلی امروز ایران نه سیاست منطقه‌ای بلکه سرکوب آزادی‌ها و لگدمال شدن حقوق بشر در کشور است. شهرام میریان.
جامعه اتلانتیک آلمان در شهر برلین نهادی است که هر از گاهی از سفیران و نمایندگان بلندپایه کشورها دعوت می‌کند تا در نشستی مسائل اصلی و عمده کشورهای خود را با حضور علاقه‌مندان مورد بررسی قرار دهند. سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران عنوان تازه‌ترین همایش جامعه اتلانتیک آلمان است که قرار بود در آن امید نوریپور نماینده ایرانی تبار بوندستاگ مجلس آلمان و عضو هیئت رئیسه این جامعه از یک سو و علیرضا شیخ عطار سفیر ایران در آلمان از دیگر سو به ترسیم دیدگاه‌های خود بپردازند. این گرد همایی اما برای دومین بار پیاپی لغو شد. در اطلاعیه‌ای که به همین منظور انتشار یافته اعلام شده است که همایش بررسی سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی به زمان دیگری موکول شده است. حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان سیاسی ایران در برلین که این همایش را از دو ماه پیش به این سو دنبال کرده است در گفتگو با رادیو فردا علت اصلی برهم خوردن دوباره همایش بررسی سیاست منطقه‌ای ایران را در اوجگیری اعتراض‌ها نسبت به حضور سفیر ایران جستجو کرده است.
تعداد بسیار زیادی، خیلی بیشتر از دفعه اول، نیروهای ایرانی و آلمانی پس از فراخوان نیروهای مشترک در برلین نامه‌های اعتراضی، تلفن‌های اعتراضی و حتی ایمیل‌های فراوان فرستادند. ما بیشتر از اون اشاره کردیم که از یاد نمیبریم که بر طبق حکم دادگاه میکنوت سفارت ایران مرکز اصلی هدایت ترورها و عملیات تروریستی در تمام اروپا علیه اپوزیسیون بوده. اینها مسائلی بود که ما در نامه‌ها و ایمیل‌های اعتراضی و تلفن‌های اعتراضی به مسئولین گفتیم. این فشارها بی اثر نبوده و به اثر همین فشارها اعتراض گسترده‌ای رو که ما سازماندهی کرده بودیم چنانچه این جریان برگزار میشد باعث شده که اینها این جلسه رو هم به هم بزنن و به نظرم حتی که اپوزیسیون ایران یک پارچه و یک صدا عمل کرده اینها مجبور به هم نشینی شدن.
آقای نوذری، از طرفی علاوه بر این اعتراضایی که شما اشاره کردین، من شنیدم که همونطور که میدونید قرار بود که آقای شیخ عطار سفیر جمهوری اسلامی در آلمان تنها درباره مسائل امنیتی صحبت بکنه، ولی در همین روزهای اخیر همین جامعه اتلانتیک آلمان اعلام کرد که باید مسئله حقوق بشر در ایران رو هم به این موضوع اضافه کنیم و در اینجا بوده که آقای شیخ عطار گفته که من در این گردهمایی شرکت نمی کنم. آیا شما هم در این باره چیزهایی شنیدید؟
من هم شنیدم که این مورد اعتراض شیخ عطار سفیر و مقامات سفارت جمهوری اسلامی قرار گرفته. اونها تا اونجایی که من شنیدم نزدیک 80 تا جا برای خودشون رزرو کرده بودن. به یک طریق غیر مستقیمی می‌خواستن پای نیروهای منتقد و دگراندیش رو از اون سالن ببرند و کاری رو که در ایران هر روز بر علیه نیروهای مخالف اجرا می‌کنن حتی به خاک آلمان هم بکشونند. خوشبختانه نتونستن. دولت ایران و سفارت ایران از این موقعیت‌ها می‌خواد استفاده بکنه که خودش رو از این ایزوله به حق بین‌المللی که بر علیه اجرا میشه به در بیاره.
آقای حمید نوذری در پایان گفتگو با رادیو فردا یادآور می‌شود از روزها پیش چند گروه سیاسی و حقوق بشری اهم از ایرانی و آلمانی اعلام کرده بودند که اگر همایش بررسی سیاست منطقه‌ای ایران لغو نشود در شامگاه چهارشنبه این هفته در برابر محل این همایش در برلین دست به تظاهرات مشترک خواهند زد. شهرام میریان، رادیو فردا.
نمایشگاه و یا به قول برگزار کنندگان آن اکسیون کنش اول در پاریس به همت انجمن روبان سبز متشکل از هنرمندان ایرانی از روز چهارشنبه کار خود را آغاز کرد. جزئیات بیشتر را از هانا کاویانی گزارشگر رادیو فردا که همکنون در پاریس است بشنویم.
از امروز کار گروهی توسط گروهی به نام روبان سبز در پاریس آغاز به کار کرده. این حرکت گروهی امروز با عنوان کنش اول آغاز شده. کنش اول چرا؟ به دلیل اینکه برگزار کنندگان این نمایشگاه معتقدند که این یک اکسیون هنری است تا یک نمایشگاه هنری. به همین دلیل مکانش در خیابان ریولی و در یک مکان خیلی پر رفت آمد تجاری هستش و حتی توریستای خیلی فراوانی، خیلی بیشتر تجاریه تا هنری این مکانی که داره این نمایشگاه توش اتفاق میفته. گروه روبان سبز یک انجمنی هستش که از ماهای بعد از انتخابات، به طور دقیق از سپتامبر سال گذشته، آغاز به کار کرده. این انجمن تشکیل شده از هنرمندان ایرانی مقیم فرانسه و همچنین در کار گروهی این هنرمندان غیر ایرانی هم فعالیت میکنن و بهشون کمک میکنن و حمایت خودشونو از مردم ایران ابراز میکنن با حرکت هنریشون. اون چیزی که از امروز در پاریس آغاز به کار کرده در یک گالری هست در خیابان ریولی و کار اول به مدت 3 روز از گروه هومن شریفی و ایمپیور کمپانی هستش که چند اجرا کننده به صورت ناشناس به دلیل اینکه صورتاشون رو با پارچه های سفیدی بستن و این خب باز خودش بحث آی گروهی کردن تا تاکید بر فردیت هنرمندان، یک حرکت پرفورمنسی رو اجرا میکنن که این رو ناظران میتونن از شیشه های این گالری و از توی خیابون که از جلوی این گالری رد میشن ببینن و این حرکت های این افراد با پارچه های با طرح‌های ایرانی و حرکت های بدنشون که همه اینها رو به گفته خود برگزار کنندگان این پرفورمنس حرکتی سمبولیک هست برای نشون دادن قدرت و خشونت در این حال. وقتی یکی از هنرمندان پارچه رو برمی‌داره و به شیشه میکوبه یا دیگری، حرکت زدن دیگری و اون بحث خشونت رو نشون میده. اما در روزهای بعدی بعد از این هم حرکت‌های هنری دیگه هم در این گالری اتفاق خواهد افتاد، از جمله تأکید بر موضوع الله اکبر گفتن مردم بر روی پشت بام‌ها در ایران که در ماه‌های بعد از انتخابات اتفاق می‌افتاد و همینطور تأکید بر انقلاب توییتر، اون چیزی که این گروه بهش میگه، و نقش رسانه‌ها و نقش هر شهروند یک رسانه توی این جنبشی که مردم بعد از انتخابات در ایران به راه انداختن و میخوان که کلن هم این گروه روبان سبز به دلیل اون شعار یک شهروند یک رسانه‌ای که در ایران باب شد بعد از انتخابات شکل گرفته، به خاطر اینکه میخوان که این هنرمندان هم رسانه هایی باشند اما نه با عکس سیاسیشون بلکه با عکس هنریشون، میخوان صدای مردم ایران رو به بیرون برسونن و تصمیم دارن که بعد از این کنش اول کنش های دیگری رو هم برگزار کنن با حرکت های مشابه و در کاراشون هم نه تنها هنرمندان ایرانی بیرون از ایران بلکه هنرمندان ایرانی که داخل ایران هستن و به صورت ناشناس تولیدات هنری دارن که رفت داره به اعتراض مردم ایران رو ارائه بدن. این نمایشگاه از امروز 5 آوریل آغاز شده و تا 16 می ادامه داره. هانا کاویانی، رادیو فردا، پاریس.
خب عزیزان شنونده، نوبت میرسه به خبرها و مجله اقتصادی هفته رادیو فردا. همکارم نوشین سید حسینی با دستی پر از خبر در استودیوست. اجازه بدید همکار گرامی یک سوال ریاضی و حساب رسانه‌ای از شما بکنم.
بله.
قبل از اینکه شروع کنیم، اگر که من به شما بگم کثرت گزارش به علاوه ضیق وقت، به نظر شما برابر خواهد بود با چه؟
معلومه برابر با سرخط خبرها به جای مشروع خبرها.
این گوی و این هم میدان.
خیلی ممنون الهه. زمین لرزه‌ای به قدرت 6.3 ریشتر اندونزی را تکان داد. خاکستر آتشفشانی فعالیت تعدادی از فرودگاه‌های ایرلند و اسکاتلند را متوقف کرد. تاجیکستان اعلام کرد ایران خواهان مسافرت بدون روادید میان دو کشور است. دزدان دریایی سومالی یک تانکر نفتی روسی را ربودند. فرمانده نیروی انتظامی تهران از آغاز طرح برخورد با اراذل و اوباش در تهران خبر داد. رئیس جمهوری ایران میگوید ایران میتواند تحریم‌های جدید را تحمل کند. دادگاهی در فرانسه درخواست آمریکا را برای استرداد مجید کاکاوند مهندس ایرانی رد کرد. 10,000 یونانی در مقابل پارلمان در آتن گرد آمدند و کارکنان دولت و بخش خصوصی اعتصاب سراسری کردند. آتش سوزی در بانکی در آتن در جریان تظاهرات امروز 3 کشته بر جای گذاشت. 2 ائتلاف شیعه در عراق بر سر تشکیل فراکسیون واحدی در پارلمان این کشور به توافق رسیدند. رئیس جمهوری روسیه برای نخستین بار هفته آینده به دمشق میره.
با سپاس از نوشین سید حسینی و نوبت میرسه به مجله اقتصادی هفته رادیو فردا که کاریست از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله دیگر از مجله های هفتگی اقتصادی رادیو فردا. بانک مرکزی جمهوری اسلامی میگوید نرخ تورم پایین آمده است. آمارهای بیکاری در ایران، کدام آمار درست است؟ انتخابات پارلمان در بریتانیا و اوضاع اقتصادی این کشور. بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز دوشنبه نرخ تورم را اعلام کرد. بر پایه این آمار نرخ تورم در 12 ماه منتهی به فروردین 1389 معادل 10.14% است. این در حالی است که برابر همین آمار بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در فروردین ماه 89 در مناطق شهری نسبت به اسفند ماه گذشته 1% رشد داشته است. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس پرسیدم آیا این آمار تورم مورد تایید کارشناسان غیر دولتی و نهادهای اقتصادی بین المللی هم هست؟
بله، در مجموع آماری که هم بانک جهانی و هم صندوق بین المللی پول منتشر میکنند نشون میده که نرخ تورم در ایران به گونه ای چشمگیر کاهش پیدا کرده. مثلا در همین آخرین گزارش صندوق بین‌المللی پول زیر عنوان چشمانداز اقتصاد جهانی که در آوریل 2010 همین ماه گذشته منتشر شد از طرف صندوق، گفته میشه که نرخ تورم ایران از 25.4% در سال 2008 رسیده است به 10.3% در سال 2009 و همون نهاد یعنی همون صندوق میگوید که در سال جاری میلادی سال 2010 هم نرخ تورم ایران روند کاهشیش رو ادامه میده و میرسد به 8.5%.
با توجه به افزایش حجم نقدینگی و افزایش بهای کالاها در ایران در سال گذشته، نرخ تورم چرا پایین اومد و چه عواملی میتونست در این کاهش نقش داشته باشه؟
اولا در مورد آهنگ رشد نقدینگی باید گفت که از دوره آقای طهماسب مظاهری بعد از اینکه اون اصطلاح معروف سه قفله کردن خزانه بانک طرفی ایشون مورد استفاده قرار گرفت تا اندازه آهنگ رشد نقدینگی در ایران کاهش پیدا کرد، اخیراً یک مقداری رو به افزایش رفته، ولی به هر حال نتایج این کاهشی رو که از دوره آقای طهماسب مظاهری تصمیمش اتخاذ شد ما در حال حاضر می‌بینیم. ولی در مجموع در مورد این نرخ کاهش تورم که نسبتاً چشمگیر هم است میشه بر سه نکته تاکید کرد. نکته اول این هست که این روند کاهشی تا اندازه زیادی از سقوط چشمگیر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ایران سرچشمه میگیره. به معنی دیگه کاهش نرخ تورم عمدتاً مرتبط هست با از نفس افتادن چرخ فعالیت اقتصادی، چون که در همین گزارش صندوق بین‌المللی پول ما میبینیم که نرخ رشد اقتصادی ایران که در سال 2007 تقریباً 8% بود در سال 2008 شده 2.3% و در سال 2009 حتی از 2% هم پایین تر آمده و شده 1.8% که این یکی از پایین ترین نرخ رشد های کشور هست از بعد از پایان جنگ ایران و عراق تا امروز. بنابراین وقتی که چرخ فعالیت اقتصادی با این شدت از کار میفته طبعا این روی فرایند قیمت ها هم تأثیر میذاره، چون که موجودی و قدرت خرید مردم کاهش پیدا میکنه، بیکاری افزایش مییابد و در نتیجه همینها باعث میشه تا اندازه‌ای نرخ تورم هم پایین بیاد. دومین نکته‌ای که میشه روش انگشت گذاشت این است که بین نرخ تورم و انبوه کالاهای وارداتی یک ارتباطی وجود داره. در واقع عامل اصلی مبارزه با تورم در ایران بانک مرکزی نیست، وزارت بازرگانی است، چون که سلاح اصلی دولت محمود احمدی نژاد برای مبارزه با تورم استفاده از دلارهای نفتی است برای وارد کردن حجم عظیمی از کالاهای خارجی به کشور. و چون که نرخ ارز به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده، کالاهای وارداتی به بهای ارزان وارد کشور میشن، کمر تولید داخلی میشکنه البته، ولی در همان حال نرخ تورم پایین میاد، به خصوص با انبوه کالاهای ارزان قیمت چینی که روانه بازار ایران میشن. و بالاخره نکته آخری رو هم که باید اضافه کرد این است که نرخ تورمی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام شده، یعنی 10.4%، البته نسبت به نرخ تورم سال گذشته کمتره، ولی همین 10.4% هم در مقایسه با میانگین نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه خیلی زیاده. بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، میانگین نرخ تورم در کشورهای در حال توسعه در سال 2009 5.2% بوده. در ایران دو برابر کشورهای در حال توسعه نرخ تورم است. و حتی در مقایسه با 15 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا هم که آمارش از طرف صندوق بین‌المللی پول منتشر شده، ما می‌بینیم که نرخ تورم ایران بعد از مصر و سودان بین این 15 کشور بالاترین نرخ تورم است.
یعنی در حقیقت در این دوران بحران اقتصاد جهانی و رکودی که در بسیاری از کشورها به وجود اومد، نرخ تورم تقریبا در کشورهای دنیا حتی به منفی هم رسید.
بله دقیقاً، در بسیاری از کشورها شاهد منفی شدن نرخ تورم بودیم، حتی در منطقه خاورمیانه اگر دقت بکنیم، مثلا نرخ تورم عراق که بسیار بسیار بالا بود، بر اساس گزارش صندوق بین‌المللی پول نرخ تورم عراق منفیه،
در حالی که اون وقت ایران باز هم با 10.5% نرخ تورم بسیار بسیار نرخ بالایی داره.
نرخ بالایی داره نسبت به هم سطح جهانی، هم سطح کشورهای در حال توسعه و هم سطح خاورمیانه.
با توجه به این پیشبینی هایی که از رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی و سال آینده میشه، قاعدتا بایستی نرخ تورم بازم پایین تر بیاد. اما چه ارتباطی میتونیم توضیح بدیم بین نرخ تورم، کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ رسمی اعلام شده تورم و افزایش بهای کالاهای مایحتاج عمومی؟
بله ببینید، نرخ تورم روی حدود 359 کالا و خدمات انجام میگیره و در نتیجه بسیاری از کالاهای ضروری مورد احتیاج مردم نرخش بالا میره. و وقتی که با مردم از کاهش رسمی نرخ تورم صحبت میشه، طبعا اونها این کاهش رو نمیپذیرن. این یک نکته. و نکته دیگری هم اینه که اگر قرار باشه قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها به اجرا گذاشته بشه و قیمت ها جنبه واقعی پیدا کنن، مثلا به خصوص قیمت سوخت، اون وقت ما در آینده نچندان دور به محض اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها شاهد جهش بسیار بسیار چشمگیر نرخ تورم در ایران خواهیم بود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
افزایش واردات کالا برای مبارزه با تورم به بهای ورشکستگی واحدهای تولیدی در ایران و افزایش شماره بیکاران، در حالی که نهادهای اقتصادی جهانی رشد بسیار کمی را در سال جاری و سال آینده میلادی برای اقتصاد ایران پیش بینی می‌کنند و رشد اقتصادی در ایران در دو سال گذشته هم پایین بوده است، دولت جمهوری اسلامی از کاهش نرخ بیکاری در ایران خبر می‌دهد. پیش از این معمول بود که دولت در پایان هر فصل آمار بیکاری را منتشر می‌کرد، اما این رویه معمول از سوی دولت آقای احمدی نژاد چندان جدی گرفته نمی‌شود. این تنها منتقدین و کارشناسان مستقل اقتصادی نیستند که به سیاست آماردهی دولت خورده می‌گیرند، بلکه بخش‌هایی از به اصطلاح اصولگرایان هم به این سیاست انتقاد می‌کنند. به نوشته روزنامه اصولگرای تهران امروز، نرخ رشد بیکاری در تابستان گذشته مطابق آمارهای رسمی به 11.3% رسید و این رقم در پاییز نیز ادامه یافت، در حالی که طبق برنامه چهارم که سال 88 به پایان رسید میبایست نرخ بیکاری در ایران به 8.4% میرسید. بنا به ارزیابی کارشناسان مستقل و فعالان بخش خصوصی و کارگری، نرخ واقعی بیکاری در ایران تا 25% هم تخمین زده می شود. به ویژه با توجه به بحرانی که اینک بخش های مختلف تولیدی را فرا گرفته، مسئله بیکاری به یک بحران جدی بدل شده است که نرخ آن بسیار بالاتر از آمارهای رسمی است. از یاسی سعادت، پژوهشگر مسائل اقتصادی، پرسیدم چگونه می شود آمارهای درست را از نادرست تشخیص داد.
آماری که موجود هست خیلی به نظر نمیاد که این آمار دقیق باشه، برای اینکه الان سالهاست نرخ بیکاری ایران رو حدود 11-12% دولت اعلام میکنه، چه در دورانی که رشد اقتصادی بالاتر بوده 5-6% بوده، چه وقتی که کنتر بوده یا حتی در حالت رکود بوده اقتصاد ایران. در نتیجه به نظر درست ده نمیاد که همیشه بین 10-12% باشه بیکاری. یا آمارسنجی هنوز صحیح نیست یا دولت نداره این ارقام، و به هر منظوری که بوده باعث میشه که آدم شک ببره به این رقم. جمعیت ایران که میدونید حدوداً 69-70 میلیونه، حدود 22-23 میلیون، البته بازم این آمار مال چند سال پیشه، 22-23 میلیون نیروی کار هستش، یعنی لیبر فورس ایران به قول معروف، کسانی که از یه سنی بالاتر هستند، از که حدود 15-17 در ایران حساب میشه تا 60-60 خورده که میتونن هنوز شاغل باشن. و اگر بگید 10-12% بیکاری هست، یعنی حدود 3-4 میلیون افراد، بازم برای اینکه آدم نمیدونه وایا واقعا همون 12%، ولی تعداد افرادی که بیکار هستن حدود 4-5 میلیون ممکنه باشه، ولی به نظر میاد که تمام اینا یک تخمین پایینی هستش از تعداد افرادی که بیکار هستن.
اشاره کردین که در ایران مثل سایر کشورهای پیشرفته صنعتی که آمارها تقریبا تا حدودی دقیق هست نیست، اما با توجه به داده‌های موجود، شما به نرخ رشد اقتصادی هم اشاره کردین، با توجه به میزان سرمایه گذاری هایی که میشه، با توجه به میزان وارداتی که الان خیلی از شرکت ها مینالن از واردات کالاهای خارجی به خصوص چینی که باعث ورشکستگی کارخونه ها میشه، چه تخمینی دقیق تر از اون چیزی که دولت مطرح میکنه میشه برای شمار بیکاران زد؟
روزنامه ها مجلات خارجی اقتصادی بیشتر در حدود 20% من خیلی اوقات دیدم نرخ بیکاری رو، که بعدم اگر متوجه باشیم 20% اگرم باشه بخواد آدم حتی اینو بیشتر تجزیه بکنه، قشرهایی هستن که خیلی در حد اون قشرها بیکاری بیشتر خواهد بود. مثلا جوون ها، آمار هستش که سن جوون باز بین مثلا 15-25 نرخ بیکاری بالای 34-35% من دیدم. باز نرخ بیکاری برای خانم ها خیلی بالاتر از آقایون هستش، یعنی تجزیه این آمار 20% هم حتی از آدم بگیره همگون نیستش برای قشرهای مختلف.
شما اشاره کردین به ترکیب سنی و یا جنسیتی بیکاران، اما دولت برای تولید اشتغال میگه که سالیانه میخواد 1 میلیون شغل ایجاد کنه. امکان داره در ایران با توجه به این داده های اقتصادی کلانی که ما در اختیار داریم؟
مشکله، برای اینکه باز دوباره تحقیقاتی که موجود هست بیانگوی اینه که حداقل رشد اقتصادی ایران باید 7-8% در سال باشه، که چیزی که تا حالا نبوده حداقل در این دهه‌های اخیر، که بیکاری در همین حدی که هست باشه. بنک هم تا که میدونید هر سال تعداد بیکاران بیشتر میشه، بنک جمعیت جوان ایران تعداد زیادی، سالی 4% بیشتر به نیروی کار در ایران اضافه میشه. شما برای اینکه بخواید در همین حد 10-12% بگیریم، حالا نرخ بیکاری رو نگهدارین، باید یه رشد اقتصادی 6-7% داشته باشید. اگر بخواید بیکاری پایین‌تر بیاد، باید بالای 10% باشه. ایران نداشتم چنین رشد اقتصادی حداقل میام در دهه‌های اخیر. هدف این که 1 میلیون کار ایجاد بشه، درسته باید 1 میلیون کار در سال ایجاد بشه که حداقل بیکاری از این بیشتر نشه، ولی 1 میلیون کار یعنی این که رشد اقتصادی 3-4-5% اینو باعث نمیتونه بشه.
خب چشمانداز رو شما چگونه میبینید با توجه به تمام این تحلیل ها و بحث ها و آمارهایی که در دست داریم؟
مشکله، برای اینکه اگر ساختار اقتصادی ایران تغییر نکنه، خب نمیتونه تولید بیشتر، رشد بیشتر و در نتیجه اشتغال بیشتر ایجاد بکنه. و من که ساختار عوض بشه، اقتصاد ایران الان اقتصاد دولتیه، هیچ اقتصاد دولتی واقعا نشون داده تاریخ اقتصادی دنیا که تحرک نداره. دیگه بزرگترین شوروی بود که از هم پاشیده و اونم اقتصادش بود که بالاخره از پا در آورد اون سیستمو. تا وقتی که اقتصاد دولتی باشه اون تحرک نیست، سرمایه گذاری انجام نمیشه، افیشنسی بالا نیستش، مگر اینکه تغییرات مهم اقتصادی انجام بشه و اونم خصوصی سازی، ادغام بیشتر با اقتصاد جهانی. اینا چیزای اولیه است که باید انجام بشه که بلکه 5 سال 10 سال بعد از این رفورم ها یه تحرکی در تولیدات باعث بشه و در نتیجه در میزان اشتغال.
خب سرمایه گذاری خارجی هم که نمیتونه به خاطر اینکه در حال این مسئله تحریم ها و مسئله تنشی که در روابط خارجی ایران با دنیای خارج به ویژه دنیای غرب هست.
درسته، هم سرمایه گذاری داخلی هم خارجی و همیشه به خصوص کشورهای جهان سوم، یعنی بزرگترین سرمایه گذارهایی که حداقل برای چین این خیلی بوده، هند هم همون حالت رو داره نشون میده، بزرگترین سرمایه گذار خارجی در هند یا در چین عناصر چینی، عناصر هندی هستن که در خارج هستن، یعنی اونان که خیلی باعث تغییرات اقتصادی میتونن بشن. البته سرمایه گذاری خارجی هم اینا هم به عنوان خارجی محسوب میشن، ولی منظورم اینه که حتما نباید غرب سرمایه بیاره. غرب هم مهمه که سرمایه بیاره، ولی خیلی شهروندان همون مثلا هندی و چینی هستن که باعث سرمایه گذاری بزرگ خارجی در چین شدن.
البته در بین ایرانی ها هم کم نیستن، در خارج چی سرمایه دارن و اگه شرایط فراهم بود میتونستن در ایران سرمایه گذاری کنن.
حتما، برای که یک پتانسیل خیلی بزرگی هستش در خارج.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در اینجا چند خبر اقتصادی میشنوید از همکارم نوشین حسینی.
به نوشته خبرگزاری فارس، 50% مطالبات نظام بانکی مربوط به شرکت‌های دولتی است. بخشی از این معوقات به نوشته فارس به شرکت‌های حقوقی قدرتمند و با نفوذ ناشناس پرداخت شده که به راحتی می‌توانند از راه‌های قانونی دولت‌ها را دور بزنند. خبرگزاری فارس به نقل از بیژن عبدی کارشناس بانکی می نویسد مکانیزم بانکداری بدون ربا که در کشور برای بانک‌ها تعریف شده، ضوابط و ابزارهای لازم برای نظارت در سرمایه گذاری ها و جذب و پخش وجوه نقد را نداشته است. این کارشناس بانکی می گوید 100 نفر بدهکار دانه درشت و مافیای داخل شبکه بانکی توانستند از طریق دولت یا واسطه های داخل بانک ها وام های کلان دریافت کنند و به راحتی می توانند تمام دولت ها را بازی دهند و از منابع بانک ها استفاده کنند. به گفته معاون امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رقم مطالبات معوق بانکی کشور در پایان شهریور ماه سال گذشته به 45600 میلیارد تومان یعنی حدود 50 میلیارد دلار رسیده است. رایزن بازرگانی عراق می‌گوید ایران فرصت‌های بسیاری را در زمینه بازرگانی با عراق از دست داده است. به گفته عقیل الموسوی، حجم تجارت ایران و عراق نسبت به دیگر کشورها بسیار پایین است و رقمی در حدود 4 میلیارد دلار را در بر می‌گیرد. این در حالی است که ترکیه صادرات خود به عراق را به مرز 10 میلیارد دلار رسانده است. رایزن بازرگانی عراق دلیل کاهش صادرات ایران به عراق را کیفیت پایین کالاهای ایرانی می‌داند و می‌گوید نبود قوانین و مقررات صادرات پس از سقوط صدام فرصتی برای حضور بازرگانان غیرحرفه‌ای ایرانی در بازار عراق بود و بسیاری از کالاهای بی‌کیفیت ایرانی وارد بازار عراق شد و باعث این باور شد که کالاها و شرکت‌های ایرانی کیفیت‌های لازم را ندارند. اما برخلاف آن زمان که بازار عراق نیازمند کالاهای مصرفی بود، اکنون شرایط تغییر کرده است و قوانین تجاری عراق نظاممند شده است. به گفته عقیل الموسوی، عراق نیازمند ساخت 5 میلیون واحد مسکونی است و سرمایه گذاران ایرانی توانایی اجرای این طرح‌ها را دارند. اتحادیه اروپا سرانجام و پس از چند هفته تردید و تأخیر، روز یکشنبه بسته کمک به یونان را تصویب کرد. برابر این تصمیم در 3 سال آینده جمعاً 110 میلیارد یورو برای نجات یونان در اختیار این کشور قرار می گیرد. حدود 80 میلیارد از این مبلغ را کشورهای اروپایی تأمین می‌کنند که بزرگترین بخش آن یعنی 22 میلیارد را آلمان تعهد کرده است. 30 میلیارد یوروی باقی مانده را صندوق بین المللی پول تأمین می‌کند. یونان در برابر دریافت این کمک متعهد به اجرای یک برنامه سفت و سخت و ریاضتمندانه برای کاهش هزینه‌های دولت و افزایش درآمدهای عمومی شده است. یونان تعهد کرده است کسری بودجه خود را از 14% به زیر 3% برساند.
اما در این هفته در بریتانیا انتخابات پارلمانی برگزار می شود. انتخابات سراسری امسال از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می تواند نقطه عطفی در صحنه سیاست این کشور باشد. این انتخابات چند ویژگی دارد. اول اینکه پس از 13 سال حکومت مستمر حزب کارگر این انتخابات برگزار می شود و اگر حزب کارگر در این انتخابات پیروز شود، برای اولین بار چهارمین دوره متوالی پیروزی خود را جشن خواهد گرفت. دومین ویژگی انتخابات امسال برگزاری مناظره‌های تلویزیونی میان رهبران سه حزب عمده، یعنی حزب محافظه‌کار، حزب کارگر و حزب لیبرال دموکرات بود. و سومین ویژگی که این انتخابات را نسبت به سایر انتخابات از زمان جنگ جهانی دوم متمایز می‌کند، حضور حزب سوم در سطح دو حزب عمده کشور است. نگاهی داریم به اوضاع اقتصادی بریتانیا. از پروین علیزاده، پژوهشگر و تحلیلگر اقتصادی در لندن پرسیدم چه اهمیتی مسائل اقتصادی در رقابت‌های انتخاباتی در لندن بازی می‌کنند.
احزابی که الان برای برنده شدن در انتخابات دارن با هم رقابت میکنن، به خصوص حزب کارگر و محافظه‌کار که به طور تاریخی در رقابت با هم بودن، در گذشته اینها با هم تفاوت‌های بسیار عمده‌ای داشتن از نظر اقتصادی و سیاسی، به این شکل که مثلا حزب کارگر نماینده طبقه کارگر و زحمتکشان بود و یه حزب سوسیالیستی محسوب میشد و حزب محافظه‌کار بیشتر نماینده بیزنس و ثروتمندان و طبقات مرفه محسوب میشد. و از نقطه نظر دیدگاهی که این احزاب بر مسئله اروپا، یعنی اتحادیه اروپا، مسئله دفاع ملی و برنامه اقتصادی داشتن، با هم بسیار مغایرت داشتن. اما در این 10 سال اخیر به خصوص این تفاوت‌ها بین این دو حزب به مقدار زیادی از بین رفته. یعنی هر دو حزب، اولا که دیگه طبقه کارگر به اون شکل سنتی در این کشور وجود نداره، چون بخش صنعتی این کشور بسیار بسیار کوچک شده، و هر دو حزب، هم کارگر و هم محافظه‌کار، سعی در جلب کردن طبقه متوسطی دارن که اکثریت آرا رو تشکیل میده. و بعد هم حزب محافظه‌کار که در یک زمانی مثلا در زمان تاتچر و یا قبل از او بسیار به منافع بیزنس و بانک‌ها و در سمت کمک به بخش خصوصی بزرگ به خصوص بود، الان اون حزب هم به مسائل محیط زیست، به مسئله مسلمان‌ها رو حتی جلب بکنن و از اون حالت قبلی که خیلی مخصوص بود برای خود انگلیس‌ها و سفیدپوست‌ها بسیار درآمده. بنابراین این احزاب به طرز خیلی آشکار از نقطه نظر سیاسی و اقتصادی به همدیگه نزدیک شدن.
با توجه به بیکاری، با توجه به بحرانی که در سطح جهانی از نظر اقتصادی در این 2 سال مطرح بوده و اخیراً این بحران اقتصادی در یونان، طبیعی که حتماً رهبران و یا کاندیدایی که خودشونو برای این مجلس نامزد میکنن در مورد اوضاع اقتصادی و بیکاری و اینها وعده‌هایی به شهروندان میدن، یا اینطور نیست؟
حتماً همینطوری که گفتین، همیشه احزاب قبل از انتخابات وعده‌های زیادی میدن، ولی وقتی که رو کار بیان، تفاوت‌های اینها برای از بین بردن کسر بودجه و بیکاری تفاوت‌های عمده‌ای با هم نخواهد بود و هیچ کدام از این سه قصد کارهای اساسی و گنده رو ندارن، برای اینکه الان جامعه انگلیس از نظر سیاسی آماده برای تغییرات خیلی اساسی نیست. تغییرات بسیار یواش خواهد بود.
خب حزب کارگر که 12-13 سال مسئول اداره کشور رو به عهده داشته، با چه برگای اقتصادی میتونه بازی کنه با توجه به اوضاع اقتصادی؟
اول اوضاع اقتصادی اگه بخوام من به چند تا رقم خیلی ساده رجوع میکنم که خودش آشکار میکنه وضعیت کنونی رو. در این کشور اصولا از سالهای بعد از تاچر هیچ وقت تورم خیلی بالا نبوده. مثلا الان شاخص تورم یه چیزی حدود 3.4%. بیکاری هم رقمی حدود 8% در حال حاضر، که درسته که بیشتر از 5% 2 سال پیشه، ولی مثلا این رقم خیلی عجیبی نیست. مثلا در خیلی از کشورهای اروپایی دیگه مثل اسپانیا این رقم چیز دو برابر این هست، 15%. اما یه چیزی که خیلی در این کشور مطرح بوده و این مشکل ایجاد کرده، مسئله کسر بودجه دولتی. قرض دولت در سال 2009 160 بیلیون پوند بوده، قرض کلی دولت رو میگم، که این قرض در اوایل سال 2009 برابر یه چیزی مثل 11% تولید ناخالص داخلی می‌شده. این قرض در پایان سال 2009 به بیش از 950 بیلیون میرسه که این برابر با تقریبا 70-68% کل تولید ناخالص داخلی. ولی بیشک زندگی برای همه افرادی که تو این کشور زندگی میکنن در یکی دو سال آینده بسیار سخت‌تر خواهد شد. ولی همینجوری که گفتم هیچ کدوم از این احزاب از این سه حزبی که الان با هم در حال رقابت هستن نمیتونن که به سرعت این کسر بودجه رو کمش بکنن. خیلی آهسته خواهد بود این کارایی که میکنن، ولی بیشک زندگی برای همه افرادی که تو این کشور زندگی میکنن در یکی دو سال آینده بسیار سخت‌تر خواهد شد.
به پایان مجله اقتصادی این هفته رسیده ایم. با سپاس از شما که ما را همراهی کردید، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وعده ما چهارشنبه آینده با مجله دیگر. اوقات خوشی داشته باشید.
خب عزیزان شنونده رادیو فردا، به پایان مجله نیمه شب میرسیم. شب خوشی براتون آرزو میکنیم. امیدواریم که وقتی که برمیخیزید پنج شنبه آخر هفته خوبی داشته باشید و سالم و سربلند و پایدار باشید. خدا نگهدار یکایک که شما عزیزان باد.